استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید فهرست هیئت اشتراک کننده در نشست پیکنگ را به چین سپرده است. حکومت عراق آتش زدن سفارت ایران در نجف را نکوهش کرده است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ده نفر از شورشیان طالب در هلمند کشته شدند. نظامیان افغان در شمال شرق کشور می گویند که حمله شورشیان طالب در ولسوالی درقد تخار عقب زده شد. تیم وستندیز در اننگ خود با از دست دادن همه بازیکنان 277 رن ساخت و عراق حمله دیروز تظاهر کنندگان به کنسولگری ایران در نجف را محکوم کرد. مقامات میگویند در عملیات شب گذشته نیروهای خاص افغانستان در هلمند 10 نفر از طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که 2 تن دیگر از مخالفان مسلح دولت در این عملیات دستگیر شدند. او می افزاید که این عملیات از سوی قطعه 03 مستقر در قندهار در گریشک هلمند انجام شده است.
تیرشپه زنگول زواکونو د خپل دقیقو کشفی استخباراتی معلومات
لمسی شبه گذشته نیروهای خاص به اساس معلومات دقیق کشفی خود در مناطق بارکزای و هاشمکا در ولسوالی گریش یک سلسله عملیات انجام دادند. در این عملیات 10 نفر از طالبان کشته و 2 تن دیگر دستگیر شدند. سخنگوی والی قندهار می افزاید که در این عملیات 4 پناهگاه و وسایط طالبان از بین برده شده و به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیب نرسیده است. شورشیان طالب هنوز در مورد ابراز نظر نکردند. خبرنگار رادیو آزادی از قبل مقامات امنیتی گزارش می دهد که در حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی میوند قندهار 9 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارکزایی سخنگوی پلیس قندهار به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این حملات در منطقه عثمان خیل میوند انجام شده است. نظامیان افغان در شمال شرق کشور می گویند که حمله شورشیان طالب در ولسوالی درقد تخار عقب زده شد. اعلامیه قول اردوی 217 پامیر می گوید که طالبان شب گذشته حملات خود را در منطقه قرتیپا آغاز کردند. گفته می شود که 11 نفر از مهاجمان طالب به شمول 2 قماندان آنها در این حمله کشته شدند. اعلامیه از کشته شدن یک سرباز دولتی خبر می دهد، ولی طالبان ادعا می کنند که 22 عسکر کشته شدند. اننگ تیم وستندیز در بازی تست میان تیم افغانستان و تیم وستندیز دقایق پایان یافت. تیم وستندیز با از دست دادن همه بازیکنان خود 277.4 رنز انجام داد. افغانستان در دور اول بازی خود 187 رنز ساخته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه عراق حمله دیروز تظاهر کنندگان به کنسولگری ایران در نجف را محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه عراق این حمله را که طی آن ساختمان کنسولگری به آتش کشیده شد یک تلاش برای صدمه رسانیدن به روابط تاریخی ایران و عراق و روابط این کشور با کشورهای خارجی می داند. تظاهرات در برابر فساد اداری، بالا رفتن نرخ‌ها و بیکاری در عراق از 2 ماه به این سو ادامه دارد. تظاهرکنندگان خواستار کنار رفتن حکومت بغداد هستند و به خاطر حمایت تهران از حکومت بغداد خشمگینند. آنها هنگام حمله دیروز به مقر کنسولگری زنده باد عراق و ایران خارج شو شعار می دادند. پلیس نجف گفت که کارمندان کنسولگری قبل از حمله محل را ترک گفته بودند. تهران بغداد را به خاطر کوتاه آمدن در تأمین امنیت کنسولگری مقصر دانست. در جریان تظاهرات 2 ماه گذشته در عراق 340 نفر کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد قرقیزستان شد تا با رؤسای جمهور 5 کشور دیگر در مورد مسائل بین المللی و امنیت منطقه‌ای صحبت و گفتگو کند. قرقیزستان ریاست این دوره اجلاس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را به عهده دارد. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که 21 موضوع در اجندای اجلاس این سازمان شامل است که رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان در مورد آن بحث و گفتگو خواهند کرد. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های قرقیزستان نوشته که وضعیت امنیتی میان مرزهای افغانستان و تاجیکستان و همکاری با سازمان ملل متحد در اجرای استراتژی بین‌المللی ضد تروریسم در جمع موارد عمده این اجندا محسوب می‌شود. و سازمان دکتران بدون سرحد از مقام‌های اتحادیه اروپا خواست تا به پناهجویان که در کمپ‌های یونان به سر می‌برند هر چه زودتر رسیدگی شود. خریستوس خریستو رئیس این سازمان دیروز به خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که هفته پیش از برخی کمپ‌های پناهجویان در یونان بازدید کرد و شاهد وضعیت رقتباری بود. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان در مورد نشست بین الافغانی در پیکنگ می‌گوید
زمزمایی را میشنویم که میگن که به خاطر فلان گپ در دولت کنفرانس بیجینگ به تعویق افتید. نخه ایتون لستون ترتیب کردیم، لست روانم کردیم، لست ماست، لست نظام افغانستان است.
دختران علاقمند به ورزش در ولایت کندوز چی میگویند؟
ما که میبینیم در ولایت کندوز برای طبقه اوناس و قدر امکانات ورزش وجود ندارد. جای مسئول، جای درستی بر خانما و اگر باشد دو خانما ورزش کنن بهتر است.
شماری از باشندگان کابل روی دیوارهای تشنابها چی می نویسند؟
اینا هر جایی که دلشان شد هر چیز خوب و خراب نمیشته میکنن در تشنابا، در دیوالای خانی مردم، در لبهای سرک. اینا کلش نظر به این تعلق میگیره که اینا کلش سواد ندارن.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت عراق آتش زدن سفارت ایران در نجف را نکوهش کرده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن ام آماده نشر است.
دوره فوق لیسانس آمدم در افغانستان خواندم. ما تقریبا 9 سال خبرنگار آزاد بودم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست هیئت اشتراک کننده در نشست پیکنگ را به چین سپرده است و افغانستان برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل دارد. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور، در کنفرانس 2019 شبیه سازی سازمان ملل میگوید اگر نشست های سال و مالکیت حکومت افغانستان نباشد، این کشور دچار بحران خواهد شد. جزئیات بیشتر را همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
خیلی تشکر از شما. بله، چنان که شما اشاره کردین، حکومت افغانستان میگوید که آمادگی هایش برای اشتراک در نشست پیکنگ که نمایندگان طالبان نیز در او حضور خواهند داشت گرفته است. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور، میگه فهرست اعضای این هیئت را به حکومت چین سپردن و فهرست تنها مربوط حکومت افغانستان است. ما میخوایم قسمت از صدای خودش را بشنویم.
اگر مردم افغانستان مالکیت چه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت چه گرفت، اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان در زده شدن، افغانستان به یک سال پایدار نمیرسه. با کنفرانس بیجینگ ما تمام آمادگی ها را داریم. زمزمایی را میشنویم که میگن که به خاطر فلان گپ در دولت کنفرانس بیجینگ به تعویق افتید. نخه ایتون لستون ترتیب کردیم، لست روانم کردیم، لست ماست، لست نظام افغانستان است، از جمهوری اسلامی افغانستان است ما صاحبش هستیم.
بله آقای عمر همچنان آوازه ها را درباره که نشست چین لغو شده باشه را رد میکنه و همچنان اگر این نشست گویا به گفته از اونا خواست حکومت افغانستان به تاخیر افتاده باشه یا به تعویق و ایره هم رد کردن، گفتن که برمیگرده بیشتر به حکومت خود چین. مشاور رئیس جمهور همچنان تاکید کرد که حکومت افغانستان برای تحقق صلح که انتظار مردم افغانستان از با تدبیر گام برمی‌داره و اگر به گفته از اونا این روند معامله بدون سال در این روند صورت بگیره بازم این کشور به سوی بحران خواهد رفت به گفته از اینا. و آنچه که آقای عمر همچنان اشاره کردنی است که اگر مالکیت روند سال در دست مردم افغانستان و نظام افغانستان نباشه به صلح پایدار در این کشور نخواهد انجامید. چیز دیگه که آقای عمر اشاره کردن در صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشتنی بود که انتظار دارند تبادله استادان پوهنتون آمریکایی افغانستان به روند صلح افغانستان کمک کنه. همچنان چیز دیگه‌ای که اونا اشاره کردنی بود که اگر طالبان میخوان نشان بدن که واقعا مستقل هستن بی شرط حکومت افغانستان را که برقراری صلح است را باید بپذیرن. حالا این گفته ها در حال مطرح میشه که لوی دریستیز آمریکا به تازگی گفته که شانس رسیدن به نتیجه موفق‌آمیز گفتگوهای صلح و پایان جنگ 18 ساله در افغانستان بیشتر شده و این امر میتونه در یک آینده نزدیک اتفاق بیفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با وصف محدودیت‌های اجتماعی و آزمون‌های امنیتی در ولایت کندوز، علاقمندی دختران به ورزش در این ولایت رو به افزایش است، اما کمبود تسهیلات و محلات ورزشی آنها را با دشواری جدی مواجه ساخته. دختران ورزشکار در کندوز از مقامات دولتی و محلی و سایر نهادهای مسئول در این عرصه خواستند که برای فراهم آوری تسهیلات و محلات مناسب ورزشی دست به کار شوند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
شماری از دختران ورزشکار در کندوز می‌گویند آنها با عبور از چالش‌های امنیتی و محدودیت‌های اجتماعی به ورزش رو آوردند، اما نبود تسهیلات و محلات ورزشی آنها را با مشکل بزرگ مواجه کرده است. آنها میگویند که اگر این مشکل رفع نشود نه تنها آنها دل سرد خواهند شد، مخالفان ورزش دختران چالش های بیشتری را فراروی آنها قرار خواهند داد. ظریفه 30 ساله از ورزشکاران زن در کندوز با رادیو آزادی گفت:
ما که میبینیم در ولایت کندوز برای طبقه اوناس و قدر امکانات ورزش وجود ندارد، جای مسئول جای درستی بر خانم ها و اگر باشد دو خانم ها ورزش کنند بهتر است، اما نگرانی ما دیج است که وجود ندارد. این بخش بسیار مشکل خاص حاد مرد
با این حال فرزانه 25 ساله و کارمند یک اداره غیر دولتی در کندوز نیز میگوید که علاقه زیادی به ورزش دارد، اما نبود مکان مناسب برای تمرینات دختران سبب ناامیدی او شده است.
باید برای خانم هم همین سوالات ها را اگر مؤسسات ما داشته باشیم در این راستا اقدام بکنن و ارگانای محلی ما و ارگانای مرکزی ما اگر در این راستا اقدام بکنن ما خوشحال میشیم. روز شبه که ما بتونیم یک کلاب ورزشی یا یک جای ورزش داشته باشیم که دخترای کندوز هم در او صحیح شون و از صحت کامل برخوردار شون.
از سوی دیگر نصیبه هولکر رئیس امور زنان کندوز نیز میگوید که هیچ میدان ورزشی ویژه ورزشکار زن در این ولایت وجود ندارد و زنان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی نمی‌توانند در میدان‌های عمومی تمرین کنند.
تلاش ما است که از سال 99 در پلان هم گرفتیم که حداقل سر معارف کار کنیم که یک محیطی است که از اونجا شاید ما بتونیم موفق شویم تیم‌ها را تشکیل بدیم که اگر صبح 12 هم فارغ میشن اینا مستقلانه تیمی باشن که در چوکات آمریت امکانات مساعد شد کار بکنن. ولی در کل نگران کننده است در ولایت مثل کندوز که در سطح مرکز زون است چرا ما تیم ورزشی نداشته باشیم که در مسابقات اشتراک کنه.
از جانب دیگر مسئولان اداره ورزشی این ولایت با تایید مشکلات ورزشکاران زن به دلیل نبود مکان مناسب ویژه دختران میگویند که همکنون یک میدان ورزشی سرپوشیده تحت کار است و با تکمیل کاریان مشکلات دختران ورزشکار رفع خواهد شد. عبدالقیم رحیمی رئیس اداره ورزشی کندوز برای رادیو آزادی گفت:
فعلا ما در رشته بانوان هیچ تیمی نداریم، صرف معارف یک دو تیم والیبال دارن که او را ما گفتیم که جلب جذب کنیم و تیمای بدمینتون بسازیم، در تیمای پینگ پونگ داشته باشیم، در رشته تو را اقدام کردیم که باید داشته باشیم در رشته.
شماری از ورزشکاران زن در کندوز نبود مکان مناسب ورزش گردشی ویژه زنان و در ضمن تهدیدهای امنیتی و سنتی بودن جامعه و پابندی مردم به سنت‌های سختگیرانه اجتماعی را از چالش‌های عمده فراروی دختران ورزشکار در این ولایت می‌دانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می‌کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید آمار به دست آمده از چندین ولایت نشان میدهد که تولید عسل در سال جاری در مقایسه با پارسال افزایش چشمگیری دارد. اکبر رسامی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که اجرای برنامه‌های آموزشی برای زنبورداران و خرید وسایل مدرن با آنان از دلایل عمده افزایش تولید عسل میباشد.
ولایت بلخ امسال 60% افزایش یافته، در ولایت هرات 20% افزایش یافته، در ولایت دایکندی 30%. به می شکل در سایر ولایت‌ها هم گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم نسبت به سال‌های گذشته تولید بیشتر شده.
ولایت‌های بلخ، هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا و میدان‌وردک از ولایت‌هایی هستند که بیشترین عسل را تولید می‌کنند. وزارت زراعت افغانستان می‌گوید عسل این کشور در مقایسه با عسل کشورهای دیگر به مراتب مرغوب‌تر و با کیفیت‌تر است. اما زنبورداران از نبود بازار داخلی و خارجی عسل افغانی شکایت دارند. سردار محمد سهرایی، یک تن از زنبورداران ولایت فرا، می‌گوید که عسل خارجی به دلیل کیفیت پایین در بازارهای این کشور ارزان‌تر فروخته می شود که این کار سبب کاهش بازار عسل افغانی شده است. اما وزارت زراعت می گوید که در کنار بازاریابی در داخل کشور، این وزارت در سال جاری برای اولین بار در نمایشگاه‌های خارج از کشور عسل افغانی را به نمایش گذاشته تا بتواند در بیرون از کشور هم بازاریابی کند. ریاست زراعت و مالداری خوست کار امور حفاظت و بازسازی جنگلات طبیعی را آغاز کرده است. حفیظ‌الله شانوری رئیس زراعت خوست برای رادیو آزادی گفت که برای تولید 2,160,000 نهال جلغوزه و چهار مغز به 360 دهقان قوریه ساخته می شود. به گفته آقای شانوری، هر قوریه ظرفیت تولید 6,000 نهال را دارد و با پرورش این نهال ها این همه 2,700 هکتار زمین به جنگل مبدل خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 85 پول، یک یورو 86 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، حکومت عراق حمله دیروز اعتراض کنندگان بر کنسولگری ایران در شهر نجف را محکوم کرده و هدف این حمله را تخریب روابط تاریخی بین ایران و عراق خوانده است. تظاهر کنندگان عراقی که از حمایت تهران از حکومت بغداد خشمگینند، ناوقت دیروز ساختمان کنسولگری ایران در شهر نجف را آتش زدند. این رویداد در حال رخ داده که تظاهرات ضد حکومتی در عراق از دو ماه گذشته تا اکنون بیش از 300 کشته به جا گذاشته است. همکارم زرغونه منگل را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. خانم منگل سلام، خوش آمدین.
سلام به شما، زنده باشین.
اگر دقیقا لطف بکنین بگوین که عکس العمل حکومت عراق در قبال حادثه دیروز در شهر نجف چی بوده؟
وزارت خارجه عراق حمله بر کنسولگری ایران در نجف محکوم کرده. وزارت خارجه عراق در اعلامیه گفته که هدفی حمله که ناوقت دیرو صورت گرفت و در او اعتراض کننده ها ساختمان کنسولگری ایران به آتش کشیدن، تخریب روابط تاریخی بین ایران و عراق و دیگر کشورها بود. در اعلامیه وزارت خارجه عراق گفته شده که این حمله منحکس کننده دید عراق نیست و ماموریت های دیپلماتیک مستقر در عراق محترم و معتبر هستند. تظاهر کننده های عراقی بالای ایران خشمگین هستند، چنانچه شما پیشتر گفتین، و میگن که تهران از حکومت حمایت میکنه که مردم عراق بر ضد ای حکومت در دو ماه گذشته مظاهره کردند. اعتراض کننده ها هین هجوم بر ساختمان کنسولگری دیروز شعار داده و میگفتند که پیروزی بر عراق و ایران خارج شو. اونا ساختمانه به طور مکمل چنانچه در جریان هستین با آتش کشیدن. به گفته پلیس و خدمات ملکی دفاعی عراق، کارمندای قنسلگری پیش از رسیدن اعتراض کننده ها ساختمانه ترک کرده بودند. نیروهای امنیتی برای از هم پاشیدن عراق اعتراض کننده ها از گاز اشکاور و اسلحه استفاده کردند.
بله، عکس العمل رژیم اسلامی ایران در قبال حادثه تا اکنون چی بوده؟
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکومت بغداد مسئول تامین امنیت قنسلگری، محلات دیپلماتیک و دیپلمات ها دانسته و گفته که تهرانی حمله را با الفاظ شدید محکوم میکنه و خواهانه پاسخ جدی حکومت عراق در برابر پرخاشگراس. بر اساس گزارش رسانه های دولتی عراق، مقاماتی کشور بعد از این حادثه دستور معاصره عاجل محل دادن. یه اعتراض بعد از او صورت گرفت که تظاهرات ضد حکومتی در عراق که بر ضد فساد گسترده و خدمات ضعیف عمومی برا افتاده، در دو ماه گذشته از 40 قربانی گرفته. ای هم قابل ذکر است که شاروال نجف اعلان کرده که دفاتر دولتی امروز در این شهر مسدود می باشند.
با سپاس از همکارم زرغون منگل که جزئیات در مورد عکس العمل عراق در قبال آتش زدن قنسلگری ایران در شهر نجف با ما و شما شریک ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمبود تشنابهای شهری در کابل یکی از آزمون‌های بزرگ در برابر باشندگان این شهر است. اما آنچه قابل توجه در شماری از تشنابهای شهری موجود در شهر کابل است، نوشته‌های روی دیوار هاست. این نوشته ها از شعرهای عشقی تا عقده‌گشایی های سیاسی را در بر می گیرد. شماره از جامعه شناسان محتوای این نوشته های روی دیوار را انحرافات و عقده‌گشایی عنوان می کنند. همکارم امید حکیمی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
توبه کنید از این بدینی، خوست زنده باد، ما بر ضد فساد مبارزه می کنیم. نوشته هایی که روی دیوار یکی از تشنب های شهری در کابل می خوانم. تصور عموم این است که تشناب جای خلوت است برای فرونشاندن استراب، اما در تشناب های شهری کابل این تصور فرو خواهد ریخت. زمانی که وارد تشناب های شهری کابل می شود، انبوهی از دشنام ها، پیام ها، شعار ها و شماره ها شما را مسحور می کنند. از شعار های سیاسی تا پیام های عاشقانه و حتی تبلیغات دینی در دیوارها و دروازه های تشناب های شهری کابل دیده می شوند. بازاریابی جنسی یکی از محتواهای این پیام هاست. چی برای شوخی و چی برای جلب توجه، شما با انبوهی از شماره های درچله به نام دختران بر روی دیوارهای تشناب روبرو خواهید شد. شهریان کابل این موضوع را شان دهنده ی آگاهی نداشتن برخی مردم از فرهنگ شهرنشینی می دانند. محمد شفی و اختر محمد سلطانی، دو تن از شهریان کابل، به رادیو آزادی میگویند
سال کار بد است، کار غلط است. اگه نمیفهم مردم جنای یاد نمیگیره، نمیگیره میفرنگ شهرنشینی ده، نمیفهمن چی کنن چی باید. تشنابا برای خود ما و شما، از هر چه استفاده درست کنیم برای خود ما و شما میمونه.
اینا هر جایی که دلشان شد هر چیز خوب و خراب نمیشه میکنن در تشنابا، در دیوالای خانه مردم، در لبهای سرک. اینا علی کلش نظر به این تعلق میگیره که اینا کلش سواد ندارن.
این دیوار نوشته ها کارکنان تشنابهای شهری کابل را نیز به سوتو آورده است. فواد یکی از این کارکنان تشنابهای شهری میگوید که آنان چندین بار در هفته این دیوار نوشته ها را پاک میکنند، اما مشتریانشان دوباره می نویسند.
اگر ما اون رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشته میکنیم، اگر توش رنگ سیاه میزنیم توش سفید نوشته میکنیم. بالاخره ما در تکلیف هستیم برادر. مردم ما از اینکه ما پیشرفت کنیم پسرفت کرده را هستیم صاحب.
جامعه شناسان این گونه عملکردها را انحرافات، بیماری روانی و عقده‌گشایی نمان میکنند. احمد ضیا نگبین استاد جامعه شناسی میگوید که این گونه عقده‌گشایی در داخل تشنابهای شهری به دور از فرهنگ شهرنشینی است.
این یک عمل از لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت نیست. یک عمل انحرافی است. ما این را از لحاظ جامعه شناسی میگیم انحرافات، بیماری های روانی و امثال از اینا. یعنی ما نباید دیوار تشناب جایی نیست که ما نشته بکنیم. برای نشته کردن وسایل نشته معلوم است.
با باور جامعه شناسان، عمل کرد شهروندان افغانستان به ویژه شهریان کابل در بیشترین مواردها نشان دهنده عدمی آگاهی آنان از فرهنگ شهرنشینی است. از سوی دیگر مسئولان شهرولی کابل میگویند که در حال حاضر در سراسر شهر کابل 39 باب تشناب شهری وجود دارد و آنان تلاش میکنند که 5 باب تشناب دیگر در سال آینده اعمار کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در حال حاضر شهر کهنه کابل در حال بازسازی قرار دارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، عظمت شهر کهنه کابل از زیر خرابه های ده ها سال جنگ و ایرانی و خاکروبه دوباره نمایان می شود. دانشمندان عرصه فرهنگ و تاریخ می گویند حفظ میراث های فرهنگی تنها معنی بازسازی را ندارد، بلکه به مردم حس افتخار نیز می دهد. در این مورد بنیاد تامسون رویترز مطلب را نشر کرده که برخی نکات آن را از سید سمیع عباس می شنوید.
بنیاد تامسون رویترز در مطلب خود می نویسد شهر کهنه کابل از زیر خاکستر ده ها سال جنگ و کوههای خاکروبه بیرون شده و سعی دارد فرهنگ قدیمی خود را نمایان بسازد، که البته کار آسان نیست. زمانی که بازسازی شهر کهنه کابل آغاز شد، به خاطر تپه های بلند خاکروبه بعضی باشندگان این منطقه مجبور شدند دروازه های درآمد خانه های خود را به طبقه دوم بالا ببرند. اما امروز بعد از 10 سال کار، ده ها خانه گلی و چوبی در منطقه مرادخانی کابل بازسازی شده و باشندگان محلی بار دیگر از کوچه های باریک گذشته و به سمت بازار کراچی های مواد خوراکی و میوه می روند. در یک شهری که پوسته های امنیتی و تعمیرات نوساخت آن را فرا گرفته، مساجد قدیمی، حمام‌های محلی و باغ‌ها با چله‌های انگور دوباره توجه سیاحان و مردم محل را به خود جلب کرده است. پروفسور مطالعات شهری در پوهنتون دولتی سان فرانسیسکو، پیترو کالیگرو میگوید حفظ میراث فرهنگی بسیار مهم است و اهمیت آن خیلی بیشتر از تعمیرات شیشه‌ای و آهنین میباشد. در 40 سال جنگ از اشغال شوروی در دهه 1980 گرفته تا جنگ‌های داخلی و سپس طالبان، بسیار آثار باستانی افغانستان از بین رفت و طالبان در سال 2001 دو مجسمه بزرگ بودا را در بامیان انفجار داده و صدها مجسمه دیگر تاریخی بودا را در موزیم کابل تخریب کردند. در سال 2001 وقتی که نظام طالبان سقوط داده شد، به بازسازی آثار فرهنگی آنقدر توجه نشد، چون اولویت ها ساختن سرک ها، شفاخانه ها و مکاتب و جاهای دیگر بودند. اما بعدن بنیادهای غیر انتفاعی آقا خان و ترکوایز مانتن یا کوه فیروزه که مرکز آن در بریتانیا می باشد، کار بازسازی بعضی از این آثار و تعمیرات تاریخی را شروع کردند. شاروال کابل زکی سرفراز به بنیاد تامسون رویترز گفته است که آنها بودجه بازسازی آثار باستانی و شهر کهنه کابل را ندارند، از این رو از بنیادهای غیر انتفاعی خواهان کمک شدند. در سال 2002 بنیاد آقاخان یک موافقتنامه را برای بازسازی ده ها اثر باستانی و باغ‌ها و محلات قدیمی کابل امضا کرد. این بنیاد در منطقه عاشقان و عارفان ده ها خانه، تعمیر و حمام قدیمی را بازسازی کرده و کوچه های باریک این منطقه را هموار و منابع آب و بدرفت را در این منطقه فراهم ساخته است. رئیس بنیاد آقاخان لوئیس مونریال در این مورد معلومات داده و گفته است این پروژه زمینه تعلیم مسلکی را هم برای مردم محل مساعد ساخته است، مخصوصا در بخش‌های قالین بافی، خرادی، کندکاری، زریکاری و غیره. به گفته آقای مونریال، شهرهای عنلوی افغانستان و معماری آن که در طول 100 سال رشد کرده است یک هویت مشخصی را به این منطقه می دهد و در رقابت‌های اعمار تعمیرات نو آهنین با زرق و برق، توجه به هنرهای قدیمی معماری بسیار مهم می باشد و مردم را با تاریخ، فرهنگ و هویت گذشته آشنا می سازد. در منطقه مرادخانی که به قرن 18 میلادی برمی گردد، بنیاد کوه فیروزه در حدود 50 خانه را بازسازی کرده و یک انستیتوت مسلکی را برای افغانها به شمول زنان ساخته است که با آنها چوبکاری، کاشیکاری، خطاطی، زرگری و ساختن سنگهای جلادار را می آموزد. تولیدات این انستیتوت نظر به معلومات وبسایت آن توسط شرکت‌های بسیار نامدار جهان خریداری و به فروش می رسد. بعد از بازسازی کوچه ها یک تعداد مردم محل به شمول دکانداران دوباره به آنجا برگشتند. مرتضی معصومی که از 20 سال به این طرف دکان نقره فروشی دارد میگوید مردم دوباره به این منطقه می آیند زیرا راه ها هموار شدند، دکان ها باز شده و کوچه ها پاکتر و زیباتر شدند. در چند قدمی دکان مرتضی مردان در پیشروی دروازه مسجد نشسته اختلاط می کنند و تبنگ های نان و میوه در اطراف آنها دیده می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1 و